یکی از صفات خدا که میگه دلیل المتحیرین، راهنمای سرگردانان.
بله.
میخواستم ببینم که این موقعی انسان توی مشکلی میمونه، تو اصطلاح احتیاج به راهنمایی سرگردون شده داخل مشکل خودش، خدا به چه صورتی اونو راهنمایی کنه؟ ممنون و مشکر. شیرازی هستم، از شیراز رو برمتون میشه.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا
از شما با برنامه عصر گفتمان صحبت میکنید، نظرهای خودتون، سوالهای خودتون رو میگید و در این خصوص همراه هستید و همکلام با برنامه عصر گفتمان. متشکریم. و اما میتونید در خصوص صحبت بردر محترم توضیح دادن، اگر صحبت دارید بفرمایید، بعد من سوالی رو مکمل سوال دوم میخوام از شما.
ایشون در واقع مطلبی رو توضیح فرمودن که بسیار از زیبا بود و که خداوند آدم من درست کردم طبقه فرمایششون و نگاه کردن یا توجه به آیات قرآن میشه از صفات خدا را شناخت، که صد تا پا در قرآن صحبت از رحیمیت الله هست، و یا اینکه ائمه به ما یاد دادن چقدر خداوند مهربان است و با این طریق صحبت کنیم. در واقع مطلبی که شما فرمودن توضیح بود. بله، اشاره به این نکته میکنیم که ائمه علیهم السلام هم علم فوق عادی بشری دارند. از قرآن مجید مطالب فنی را که برای ما قابل درک نیست، برای ما انسان ها بخشی از معانی، نه همه معانی، اونها با اون علم خاص ادراک میکنن، به ما یاد میدهن که با پروردگار اینجور صحبت کنیم.
بله. اما اون خواهرمون سوال خیلی قشنگی رو گفتن، چون سوالی بود که برای من هم مطرح شده بود. ببینید، ما یکی از صفات خداوند رو داریم، جبار. من الان میخوام بدونم که حالا این صفت جبار خداوند چطور با رحمان و رحیم بودن اون جمع میشه؟ یعنی خداوند آیا صفات خودش رو مثلا رحمان و رحیم بودن رو یک بار به یک کنم میذاره به دیده فقط جبار بودنش به بنده نگاه میکنه؟ اون زمانی که داره بنده خودش رو مجازات میکنه، مثلا اون صفت رحمانیتش کجا؟ آیا همون آن هم به بندش نظر رحمان و رحیم داره؟
اینجا دو تا مطلب مطرحه. یکی این که معنی جبار بودن یا متکبر بودن یعنی چی، که در انسان ها این دوتا صفت صفت ممدوحی تلقی نمیشه، اما در پروردگار هم صفات کمال تلقی میشه. یکی معنی حقیقی این دوتا چیه. دیگر این که اون بحث مهمی که در علم کلام هست که بین صفات پروردگار هم تضادی نیست، اون عنوان کلی به اون بحث کلی مطرح میشه. ما هر دو قسمت رو جواب از رو کنیم. انشاءالله جبار در مورد خداوند عالم یعنی اصلاح کننده با قدرت. در اصطلاح میگیم وضوع جبیره. اگر بخشی از بدن انسان زخم شده، به قول امروز بنا مثلا با بیچه کردن شهری قرار دادن بستن، به این جبیره گفته میشه برای بهبود زخم. جبار از جمع معنی قدرت میاد. در خداوند عالم یعنی قدرتمند، موجودی که اراده خودش را با قدرت تمام اعمال میکنه. اما چون انسان جبار نمیتونه بشه در حقیقت، یعنی اون قدرت مال خودش نیست، اگر انسان این صفت را در مورد خودش به کار ببره، چون انسان بله صفت حق حقیقی خودش نیست، بل خصوص این در متکبر مطرح خواهد شد. در انسان ما جبار به انسان خشن و نامهربان میگیم که بس صفت نقصه. در پروردگار جبار همجوری که عرض کردم موجودی است که اصلاح کننده با قدرت است، موجودی نمیتواند مانع تحقق اراده پروردگار شود. بس در اونجا میشه صفت کمال. متکبر هم شبیه به همینه. متکبر یعنی بزرگ حقیقی، دارای کبریا و عظمت. انسان چون بزرگی حقیقی ندارد و صفاتش از الله دریافت میکنه، قدرت فاعلیت را، قدرت نگاه کردن، مثل نگاه کردن، راه رفتن، حرف زدن، قدرت حرکت دست، چون ما اون چرا داریم مستمرن آن به آن از الله دریافت میکنیم، درست مثل روشن بودن این چراغ برقی، درسته که به این شیشه و اجزای اون و گاز مخصوص و وسیل مقاومت مخصوص اون مربوط این روشن بودن، اما عامل روشنایی از کارخونه مولد برق آن به آن به این چراغ میرسه. یک قانون ارتباط قطع بشه، این چراغ خاموشه. صفات ما حتی افعال ما هم همینطور، بینایی ما آنگان از ناحیه رویی که پروردگار در ما انقام میکنه تعمیم میشه. یک آن اراده قطع بشه ما چشممون سالمه ولی دیگه بینایی نیست. پس انسان چون دارای بزرگی حقیقی نیست، کبریا مال انسان نیست، صفت خاص خداوندیه، فلزات در انسان صفت زشتی محسوب میشه. اگر انسان دانشمند نیست بخواد ادنی را تعلیم بده، این کار غلط انجام بده. اما اگه یک دانشمند بخواد ادنی را تعلیم بده و بگه من دانشمندم، من طبیب ماهریم، من این سال نرگی سراغ طبیب های غیر حقیقی، اونجا به این مریض ها خدمت کرده، خودش معرفی کرده، تکبر در خداوند یعنی دارای عظمت و کبریا که حقیقتاً او دارای عظمت و کبریاست. و این که خود را به ما معرفی کرده برای این که ما بدهیم سراغ او و نیازهامون برطرف کنیم. در این اصلا صفت زشتی. اما این که چطور بر رحیمیت جمع میشه، این قسمت دوم مثال آن اینه که همینجوری که اشاره کردیم صفات خداوند عالم با هم متضاد نیست. اگر خداوند عالم موجودی را مجازات میکنه، بس جبار بودن متکبر بودن با رحیمیت با این معنی که حفظ کردیم دیگه در تعارض نیست. حالا اگر بگیم ان الله عزیز و ذو انتقام، آیه قرآن آیه 4 سوره مبارکه آل عمران، خداوند قدرتمند دارای انتقام، انتقام به نظر میاد که صفت کمال نباشه، اما میبینیم که در خداوند بازم همینطوره. اگر یه طبیب جراح ماهری را در نظر بگیریم که در یک عمل جراحی طولانی با دقت خاصی ساعتها رو بدن کسی کار میکنه، سینه رو را میبره، قفص سینه را میبره، میخواد یک عمل در قلب رو انجام بده که عمل خیلی دقیقیه. خب بریدن سینه یک مریض خشونت احتیاج داره ظاهرن، اما به قصد معالجه او و ادامه حیات اوست. اگر خداوند عالم موجودی را مجازات میکند، برای جلوگیری از فساد و تباهی بیشتره، نه به عنوانی که رحمتش از بین رفته خشمگین شده میخواد او را مجازات کنه. خشم هم در مورد الله به معنی بشری نیست. بس آخر عرضم این که خداوند آدم اگر انسانی را مجازات میکند، از روی رحمت و رحیمیتش ایجاب کرد او را مجازات کند. اتفاقا استناد قرآنی هم داره، حضرت ابراهیم به اون شخصی که بت میتراشید و در واقع عموی او یا پدر ناتنیش بود، خب یا عبد انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، من میترسم عذابی از طرف پروردگار رحمان بیاد سراغ تو. خب رحیمیت با عذاب ظاهرا سازگار نیست. آیه 44 سوره مبارکه مریم. پس رحیمیت الله ایجاب میکنه مثل پدر مهربان که جلوی اعمال غیر عاقلانه کودک را میگیرد به خاطر اون کودک و جهت مهربانی به او، تجلی عمل سختگیری و خشونت، اما در باطن محبت و توجه به آینده این کودک. از این نوعه رحیمیت.
دوستان عزیز در خدمتتون هستیم. برنامه اصل گفتمان را از شبکه جوان گروه جوان برنامه میشنوید و همراه با شما بخش گزارش و گفتگوی برنامه را میشنوید.
بله صحبت بر سر صفات باری تعالی ما هم صحبت کنیم و در همین موضوع با دو دوست جوان. سلام عرضتون بخیر. عرض شما هم بخیر. عرض شما هم بخیر. اونچه کمیتر اپروسم چهر سالتونه و کارتون چیه؟ 29 سالمه، خانه دارم، 36 سالم کارمند. موفق بخیر. در دیه روز چقدر به یاد خدا میفتید؟ خصوصی با یاد خدا آغاز میکنیم با نماز، بعد بالاخره در طول روز در همیشه یا در طول 24 ساله رقم بازم با به یاد خدا که شما مسلمان هستیم و متدنیم فکر کنم همه از دارتا چون حتی یه وقتایی هم که ظاهرم به کار دنیا گرفتی تنی او مثلا کاری که انجام میدی حداقل ما فکر کنم میتونه که برای رضای خدا، چون من خودم کارمندم با مردم خیلی زیاد سر کار دارم، بعد وقتی کاری انجام میدم مثلا اگر یه وقتی حتی کاری خارج از حد وظایف هم دارم انجام میدم میگم خب این برای خدا، یا وقتی ساعت کارم تموم شده کسی به این مثلا برای کاری مراجعه میکنه کاری رو بهتونم انجام میدم یه حسنی میذاریم به قسمت دیگه برای رضای خدا. پس یک ارتباط احساس که صمیمانه دارید با خداوند. حالا همین یادی که دارید در طی روز و ذکر خداوندی همراه شما چرا شما رو به یاد صفات باری تعالی میندازه؟ البته همیشه راجون این سوال هم که شما الان صحبت کردید فکر میکنم همیشه را به این فکر میکنم که اولا خیلی مهربونه و خیلی شنونده خوبیه، یعنی همه چیز رو میتونه بشنوه، درد دلات و کمبودات و خواستت و هر چیزی که دلت میخواد میتونی بهش بگی بدون که خجالت بکشی بدون که کسی زندگی میشنوه ازم و بخواد بعد کنه ازم سوء استفاده بکنه، همونجور ممکن نزدیکترین دوست آدم این کار باش بکنه، ولی اون کسی که میشنوه به اعتراض نمیگیره و میتونی همیشه هم امیدوار باشی که زمانی شاید هست اگر الان به نظری نکرده ظاهرن به نظر خودت، ولی یه میشنوه و به گوش کنه. شما با چه صفاتی از خداوند بیشتر اعتماد برقرار کنید یا وقتی داد خداوند زبانتون جاری میشه چه صفاتی از صفات خداوند رو بیارید؟ اول که بخشندگی، مهربانی، گذشته و اینکه به قول خواهر من آدم میتونه خیلی راحت باهاش درگذر کنه وقتی مشکلاتی داره، وقتی که آرزوهایی داره با خدا در میون بذاره، از خدا بخواد که او آرزوهاشو خدا اگر صلاح انسان باشه برآورده کنه. نکته جالب دوستان این که در ارتباط با صحبت با خداوند هر کس از دریچه نگاه خودش مینگره و هر کس در ارتباط با صفاتی برمیشموره با خداوند صحبت کنه. شما چگونه اید؟
شنیدیم استاد، فقط یک موضوعی که نشد بهش بپردازیم در بخش قبل، سوال قدر محترممون بود در خصوص صفت دلیران که پاسباتون طولانی شد بودیم در این بخش در شهر فرق بودیم صحبت بکنیم و در خودم صلاح بودیم افتاد
همون رو جواب بدیم. سوال فرمودن که وقتی انسان به مشکلی برمی خورد خداوند چگونه اونا به چه صورتی راه نمایی میکنند وقتی ما میگیم یا دلیل المتغییریم؟ جواب این است که هدایت الهی و راهنمایی الهی در مورد ما از چند طریق انجام میگیره. یک طریق عقله که در نهاد ما قوه تشخیص قرار داده این کار به این صورت انجام بگیره بهتره. این در انسان ها نومیت داره اونتا در بعضی عقل رشد کرده باربند شده به ثمر متعالی تری رسیده، در بعضی خفیفتر است. این قوه عقل در همگان وجود داره منتها بعضی آن را به کار نمیبرند. در این قرآن همیشه صحبت از تعقل میکنه، هیچ وقت نمیگه آیا عقل دارید یا مگر عقل ندارید. میفرماید افلا تعقلون یا افلا یعقلون، آیا عقل خود را به کار میبرید یا به کار نمیبرید یا انسانهای دیگر عقل خود را به کار نمیبرند. پس یک دلیل، دلیل الهی بر انسان، راهنمای الهی بر انسان هر روز از اون بالاتر که عقل کارایش محدوده داره، بالاتر از اون وحی مستقیم به انبیا، هدایت انسان به وسیله علوم انبیا. اگر قوای عقلی ما بارور شد، رشد کرد، از این بالاتر رفتیم سراغ آموزش‌های انبیا، غالبا به مشکلی بر نخواهیم خورد که ما سرگردان بشویم، متحیر بشویم. یعنی معیارهای معیده نمیدونیم چراغ اونجا هست، تابلو اونجا هست، کافیست بریم کنارش، اون تابلو ما رو راهنمایی کنه. اما از این بالاتر هم هست الهامات قلبی بر انسان، این آخری اختصاص به برگ انسان ها داره، یعنی همه میتوانن این رو هم داشته باشن اونتا در عمل به این مرحله نمیرسن. اون در صورت اتصال به دائمه به الله است، اتصال به الله از طریق ذکر کسی. اگر انسان مدام با پروردگار عالم در تماس و ذکر او باشد، خداوند هم به قلبش گاهی وقتا چیزی که فعلا از طریق عقل بشر به ذهنش نمیرسه یا باشد فعلا اتصالی نداره یا منبعی در اختیارش نیست یا کنار پیغمبری نیست از او سوال کند یا زندگی پیغمبری فعلا در اختیار او به صورت کتاب نیست، اونجا از طریق الهامات قلبی خداوند او را هدایت میکنه. مثل اینکه مادر حضرت موسی را خداوند الان به قلبش الهام فرمود که این الهام هم نوعی وحیه. الهام فرمودین کودک زدن وحی رودخانه میاندازد و فرمود من او را به تو برخواهم گردن. پس این هم یک طریق هدایته، حتی گاهی از طریق صاحبهای ساده، الهامهای ساده هم خداوند انسان را هدایت میکنه. یعنی هدایت الهی برای انسان هیچ وقت بسته نیست مگر کوتاهی از ناحیه بنده باشه در اتصال دائمی برد.
بله.
اما قنیده سوالی فرمودن که در طول نیست چقدر یاد خدا میفتید جواب فرمودن که ما یاد خدا شروع میکنیم که آن را کار به نظر خدا بیان کردن ظاهرا به صورت سوالی نبود که ما بخوایم جواب بدیم. نظر جالبی بود که از فردی که مدام با خدا سر کار داریم و برای او کار میکنیم. اما اینکه با سوال فرمودن که با چه صفاتی از خداوند بیشتر سر کار دارید جواب دهنده فرمودن که بخشندگی خداوند مهربانی او که خواستههای ما را برآورد میکنه بسیار جالبه چون خداوند عالمم بیش از هر صفتی به صفت رحمت خودش اشاره کرده و فرموده به رحمتی وسعت کن بشری رحمتمند از همه چیز احاطه دارد اما باز قانونمند این رحمت در مجراهای معین این رحمت جریان داره که اگر بیاییم سراغ مجراها مثل نهر آب که در سرازیری ها و در بسترهای معینی جریان پیدا می کنه اگر ما در سربالایی بیستیم آب هم در سرازیری جاری باشد آب مسیرش عوض نمی کنه طرف ما بیاد اما اگر ما طرف آب برویم مشکلی نیست آب فراوان است و هیچ وقت کمبود پیدا نخواهد کرد آب مواج رودخانه بزرگی که دائما در جریانه با آب نوشیدن ما اون کم نخواهد شد پس این تشبیه هم باز از ناچاریه چون رحمت الله بی انتهاست باز آب باز محدودی داره پس اگر بخشندگی پروردگار رو از مجرای معین سراغش برویم تمام نیازهای ما از اون طریق برطرف خواهد شد
پس اگر در جایی جواب خودمون رو نمیگیریم باز اون هم حکمت و رحمتی داره
مسلما همینطوره یا اگر ما دعایی میکنیم اگر برنامه جوری تنظیم شد بعدها گردانده های برنامه جنایت میکردن یک بحثی فرق گذاشتن در مورد دعا و استجابت ها
اما این روز ما موقعی
کمی در این خصوص
صحبت کردن
رو دوستان شنونده ولی تصور میکنم مطالب دقیقتر و فنیتر وجود داره که از ارتباط فنی بین آیات برمیاد که کمتر مطلبی چون خیلی هم برشون نسلی این موضوع
بس.
و یک کتاب است من در
سندان دارم تحریف
میکنم تحتی عنوان دعا و شرایط تجابت آن افات نگفته و تازه در اینجا وجود داره اونجا اگر همچین چیزی بود این بحثا پیش میاد اما اینکه الان در حال فعلی در حد سوال جناب علی و یا شنونده مثلا جواب بدیم اگر ما درخواستی از پروردگار داریم و فعلا به ما این درخواست را اجابت نمی کند جواب نمی دهد یا از مجرای قانون نرفتیم جلو یا درخواست ما را پروردگار پذیرفته بعد از مدتی به ما خواهد داد و این خیلی به نفع ماست یا مانعی در سر راه استجابت این خواسته وجود داره که اون ناخالصی رو به ماست با دعای مستمر اون ناخالصی شسته میشه و باعث
ساده میشه باز هم دوستان شنونده سوال برقرار کردن با هم میشنویم
والله ابو سلام و عرض بخیر امام زین العابدین علیه السلام در خسره میخوان نوال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الاول بلا اول انسان مبلغ و الاخر بلا اخر یکون بعده الله تصرف عن رؤیته ابصار الناظرین و عوضا هم معفه اوهام و مواقفون و با این کتاب هیچ کس قادر نیست که خداوند رو اونطوری که هست وصف کنه و بنابر من با مورد با رؤیت خداوند یا دیدن خداوند هست باز ما باید از اعلی خدا کمک بگیریم
Thank you.
معنی داره و دیگری در مقابل در مورد اینکه همیشه از خداوند وقتی اسم خواهده میشه ذکر خواهده میشه در عربی با صدای مذکر یاد میشه از خداوند چه بولد
اولی هم یکی هم بود که قبل از همه که به فرمایش یاد ما میده
بله
من هر ستا رو خیلی کوتاه جواب دادم چون من خیلی کمی در مورد هم خطبه شریفی که از امام زینون عابدین علیه الله بود به اعتبار سلام فرمودن یادشون سوال کرده خدا بر مذکر است یا مثلا نه دو سه بار فرمودن خدای که وجود نداره قصدش این بود که وجود
خیلی
و جسمانی نداره من بدم نتونستم این رو فهم داریم کنیم
این مثل خارجی
وجود خارجی و این صورت خب این رو تفصیل میکنیم سوالیشون رو اما این که چرا در مورد خدا هم دارم سوال میکنم صیغه مذکر واجه مذکر به کار رفته این غلطه من نکته اینجا دارم که یه مقدار تازگی شاید داشته باشم اون اینه که ما یک واجه مشترک داریم و یک واجه مذکر و یک واجه مؤنث ما واجه مشترک برای انسان به کار میریم اما اگر مقام مقام تفکیک بود اونجا به مرد به کار میریم مثلا زمین حقوقت یعنی او اگر یه موجود رهدار میبینیم مشخص نیست که انسان یا غیر انسان یک کمی جلوتر میریم به ذهن میاد که انسانه ولی مرد یا زن بودنش مشخص نیست او و غنی او در زمان انگلیسی هم من میگن من گاهی به معنی انسانه گاهی به معنی مرده در زبان عربی هم هو گاهی به معنی مطلق انسان به کار میره یا زی عقل دارای عقل گاهی که مقام مقام تفکیک اونجا برای مرد به کار میره خب زمین مؤنثیه هم برای زن به کار میره پس در مورد خداوندانم واژه به کار رفته که مال ذوی العقول موجودات دارای حیات نه مرد یا زن پس بنابراین مسئله مذکر یا مؤنث بودن از صفات مخلوقات پروردگار عالم فوق حدی است که در این تقسیم بندی ها قرار بگیره او را توصیف به این که مذکر است یا مؤنث بی‌معناست و حاصل بحث این شد که پروردگار عالم را با صفتی و واژه‌ای اشاره به او می‌کنیم که مال دارندگان حیات است ذوی العقول است دیگه تفکیک هم اونجا مطرح نمیشه
بله فرصت چند